قال الله الحکیم فی کتابه الکریم فاستبقوا الخیرات. اصل سرعت و سبقت در بندگی خداوند رحمان یکی از ضروری ترین اصول موفقیت. اگر انسان میخواد در این عاجله دنیا که بسیار گذرا و بیوفا و شتابان بر او گذر میکنه برسه به مقصد خلقت خودش، به هدف آفرینش خودش، به خدا برسه در این عاجله دنیا، کلا بل تحبون العاجله و تفرون الاخره. مشکل شما اینه که دلبسته این دنیای عاجله شتابان بیوفا شدید که به سرعت در گذره و از آخرت و ابدیت و بی‌نهایتتون غفلت کردی. این تمام مشکل بشره، تمام مشکل انسانه، دلبستگی و عاجله دنیا. دنیا رو عاجله می نامد، با عجله و شتاب در گذره، به سرعت می گذره. اگر می خواهید با مقصد خلقت و هدف آفرینش که رسیدن به لقاء الله، رسیدن به معرفت الله، رسیدن به بهشت لقاء پروردگاره، اون بی نهایت خودتون رو، خلق شدیم برای بی نهایت، یعنی تا خدا خدایی میکند ما قرار است زنده باشیم، به بلندای عمر خدا قرار عمر بکنیم. معنای جاودانگی همینه دیگه. در 80 آیه قرآن میفرماید ای انسان، تو برای جاودانگی آفریده شدی. برای رسیدن به اون هدف باید اهل سرعت باشی، اهل سبقت باشی، به سوی تمام خیرات و خوبی ها سبقت بگیری، از تمام بدی ها و زشتی ها و پلیدی ها و معصیت ها و گناهان فاصله بگیری و رجزه فحجر، از تمام پلیدی ها و ناپاکی ها فاصله بگیر، مهاجرت کن، سبقت بر معصیت بگیر و از اون طرف سبقت به سوی خیرات، از معصیت به سمت خیرات و خوبی ها. حالا این الخیرات تمام خوبی هاست، از نماز و روزه و عبادات و واجبات و مستحبات و فضیلت های اخلاقی گرفته، تمام دایره خوبی ها، نیکی ها، اعمال صالح رو در بر میگیره. اما آنچه که روح تمام خیرات است، در ذیل این آیه امام صادق علیه السلام می فرماین الخیرات الولایت لنا اهل البیت. حقیقت خیرات، جامعیت تمام خیرات و خوبی های عالم، ولایت پذیری ما اهل بیته. آقا کلید واژه ولایت، فاستبق الخیرات، فرمان خداوند رحمانه. میخوایی به سعادت دنیا و آخرت برسی، ابدیت و بی‌نهایت در عالی‌ترین درجات بهشتی، باید اهل سبقت به سوی خیرات باشی، باید وارد این مسابقه جهانی بشی. اما روح تمام خیرات، حقیقت تمام خیرات، ولایت پذیری ما اهل بیته، تبعیت و اطاعت از ما اهل بیته. نفرمود المحبت لنا اهل البیت، روح تمام خیرات محبت به ما اهل بیت. مشکل ما اینه که توی وادی محبت میمانیم، اونم محبت های ظاهری، محبتی که بتواند ما رو به رنگ و بوی موالی خودمون معطر کنه، مزین کنه، شباهت پیدا بکنیم به اخلاق علوی، شباهت پیدا بکنیم به مرام علوی، مرام ما، اخلاق ما، شخصیت ما تناسب وجودی پیدا بکنه، شباهت اخلاقی پیدا بکنه، با تبعیت محض، با اطاعت محض. الخیرات الولایت لنا اهل البیت. حالا در میان تمام اهل بیت، تبعیت و اطاعت و ولایت وزیری از مولامون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا یه جایگاه ویژه‌ای داره. اول ما ينطق بهذه الايه بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ثم قال انا بقيه الله في ارضه. بقيه الله برای شما خیرترینه، بهترینه، نیکوترینه، پربرکتترینه. فاستبقوا الخيرات، بشتابید به سوی خیرات. خیرات ولایت وزیری ما اهل بیت وجود مقدس بقیت الله برای شما خیرترین و پربرکتترین. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن حقیقی باشید، پس باید اهل سرعت و سبقت به سمت ولایت با شاخصه مهدویت. چون که کسی اهل اعتقاد به امام زمان و ولایت وزیری امام زمان نباشه، ولایت او کامل نیست. 12 حلقه ولایت و امامت رو معرفی کردن پیامبر مکرم اسلام در روز قدیر خم و فرمودن سعادت شما یکی قرآن، تمسک تو امان به قرآن و اطرت، یعنی 12 حلقه ولایت و امامت. از وجود مقدس سرسلسله ولایت و امامت مولامون امیر المؤمنین تا وجود مقدس مولامون تمام اعتبار و دار و ندارمون، تمام افتخارمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا. باید اهل سرعت و سبقت به سمت ولایت بشیم. سروران، نورانیان، گرامیان، خواهران و برادران بزرگواران، عاشقان و دلدادگان آل الله، اونهایی که عاقبت به خیر شدن در مسیر ولایت و امامت اونهایی بودن که اهل سبقت و سرعت به حقیقت ولایت صمیمانه و صادقانه اومدن برای اطاعت پذیری، برای معیت، برای همراهی، برای کسب سنخیت و تشابه اخلاقی. فقط یه شعار نبود محبتشون. شما ببینید ما چه شخصیت هایی رو داریم. یه شخصیتی داریم سلمانه، به مقام منا اهل البیتی میرسه، اهل سرعت و سبقت و آستان ولایت و امامت، پیشگام ایرانیان و اهل فارس در پذیرش دین اسلام، جز از سابقون از سابقون اولئک المقربونه. برای پیدا کردن پیامبر و پیوستن به او 8 سال بی خانمانی، آوارگی، در حالی که تنها فرزند خانواده است، در منطقه جی اصفهان زندگی می کرده، تنها فرزند خانواده بوده، پدرش هم خان بزرگ در نهایت ثروت و مکنت و املاک داشته، زراعتها داشته، این تنها وارث بوده. اما وقتی که با انجیل آشنا میشه و آیین مسیحیت و میبینه انجیل بشارت داده است به ظهور پیامبری در آخر الزمان، اون هم در شهری به نام یثرب، فرار میکنه از خونه. 8 سال در بدریم بی سر و سامانی، هم پوش میکنه به دنیا، به تمام مافیاهای دنیا، به تمام جاذبه ها و شهوت ها و لذات های دنیا. ما یک دوره فشرده سلمان شناسی نیاز داریم. بعد از 8 سال تشرف پیدا میکنه محضر اوصیا حضرت عیسی مسیح در شام، در اموریه عراق، در خانقه. و بعد آخرین وصی حضرت عیسی مسیح میگه باید بشتابی به سوی شهری به نام یثرب. میگه توی این مدت 8 سال خب خیلی اهل درایت بوده، اهل مدیریت بوده، توانمند بوده، قدرتمند، اهل کیاست، گله های زیادی از گاو و گوسفند رو فراهم کرده بوده. میگه یه اولین کاروانی که داره میره طرف یثرب، میگه من هم میخوام راهی بشم. میگن که ما تو رو با کاروان نمیبریم، تو عجمی، تو بیگانه ای، کاروان برای عرباست. میگه هزینهش چقدره؟ میگن هزینهش خیلی بالاست. میگه تمام گله های گوسفند و گاو من برای شما، من نزدیک بشم به مکانی که قرار حبیب من ظهور بکنه، مبعوث بشه، عاشق شیفته است، خالص الولاست، صادقانه اومده، تمام دنیا و دلبستگی های دنیایی رو فدا میکنه تا به محضر نبوت برسه. داستان مفصله. وقتی که میرسه محضر پیامبر و نشانه هایی که آخرین وصی حضرت عیسی مسیح 3 نشانه رو بیان کرده بوده برای شناسایی پیامبر خاتم، اینها رو شناسایی میکنه و مطمئن میشه که این شخص همون پیامبر خاتمه، به خاک پای او میفته، شروع میکنه گریه کردن. یا آقای من، مولای من، 8 سال بی خانمانی و بی سر و سامانی رو تحمل کردم. به محضر شما برسم. حضرت زیر بغلشون میگیرن، او رو به آغوش میچسبونن. نام او روزبه بوده تا اون لحظه. میگه از این پس نام تو سلمانه، چون در نهایت سلم و سلامت و صداقت به آستان نبوت وارد شدی. نام او از اون لحظه به بعد میشه سلمان. آنقدر استقامت نشان میده، آنقدر بصیرت نشون میده، آنقدر ولایت وزیری و تبعیت محض نشون میده تا میشه سلمانم نا اهل البیت. خبر دادن به پیامبر که در کندن خندق دعوا شده بین مسلمان ها. دعوا سر چیه؟ دعوا سر سلمانه، چون زور بازو داشتن، توانمند بودن. پیامبر هم مشخص کرده بودن سهمیه مهاجرین رو برای کندن خندق، سهمیه انصار رو. گفتن، میگن سلمان داره به سرعت این 6 متر در 6 متر رو 6 متر عرض داشته، خندق 6 متر ارتفاع داشته، داره همینطور میکنه و جلو میره، طوری که مهاجرین میگن سهم سلمان باید پای ما حساب بشه، انصار میگن سهم او پای ما محاسبه بشه. اینی که دعوا شده، مهاجرین میگن سلمانو منا، انصار میگن سلمانو منا. پیامبر اومد وارد عرصه شد، فرمود سلمان نه از مهاجرین است نه از انصار، سلمانو منا و اهل البیت. این افتخاره یه بچه مسلمونه، یه بچه شیعه به جایی برسه بگن این منا اهل البیت، از ما اهل بیت، محرم اسرار شده. اما ممکنه تا اینجا تا یه چنین مقامی برسی باز هم ریزش بکنی، اهل سرعت و سبقت به آستان ولایت باشی. بله، تا لحظه آخر ریزش های عجیب غریب ممکنه، عاقبت به خیری امر بسیار شگفتیه، از پیچیده ترین شگفتی های زندگی انسان امر عاقبت به خیری و عاقبت به شریه. یه شخصیت دیگه هم داریم، زبیر سیف الاسلام، مشهور شده به شمشیر برنده اسلام، چون خیلی خدمت کرده، اهل سرعت و سبقت بوده، توی تمام میادین پیشتاز بوده، در جنگ ها و غزوه ها پیشتاز بوده. امام علی علیه السلام یه تعبیر عجیبی داره در نهج البلاغه، میگه این زبیر پیوسته از ما اهل بیت بود، یعنی به مقام منا اهل بیتی رسید، به همون مقامی که سلمان رسیده. تا وقتی که فرزند شوم و نامبارک او عبدالله ابن زبیر رهزن راه پدر شد، خیلی ها فرزندان رهزن راه پدر میشن، او رو از آستان ولایت و امامت هی زاویه داد زاویه داد زاویه داد، یه مرتبه دیدیم مقابل امیرالمؤمنین شمشیر کشیده. عجب، زبیر سیف الاسلام، زبیر من نا اهل البیت. بله، قاعده و معادله رو دریاب، اهل سرعت و سبقت باش به آستان ولایت و امامت، تبعیت محض. امثال سلمان ها، عمار ها، مقداد ها، ابو ذر ها، مالک اشتر ها، محمد بن ابی بکر ها، این ها معدود افرادی که عاقبت به خیر شدن در آستان ولایت و امامت، اهل سرعت و سبقت و آستان ولایت و امامت بودن، اهل تبعیت و اطاعت محض بودن. به سه ذل فتنه و زلالت و گمراهی انسان گفتن نه. سه ذل زلالت و گمراهی انسان، یکی دنیا، یکی هوا، یکی شیطان. دلبستگی های دنیوی، هواهای نفسانی، وسوسه های شیطانی. انسان در مسیر ولایت و امامت باید سبقت بگیرد، بعد دنیا، هوا و شیطان، از اینا فاصله بگیره، از اینا فاصله بگیره. معادله چیه؟ دو معادله داره. باید سبقت و سرعت بگیرد به سوی تمام خیرات، خوبی ها و نیکی ها، و دوری کند، مهاجرت کند، سبقت بگیرد بر اونجا، سبقت بگیرد به سمت تمام خیرات و نیکی ها، اینجا سبقت بگیرد بر تمام معصیت ها. اینه که در روایت شگفتی داریم، کسی به حقیقت ولایت ما نمیرسه مگر با دو امر، یکی با عمل خیر که همین فاستبقوا الخیرات، و یکی هم ترک گناه. آقا این ترک گناه کمیتش در بین ما شیعیان و محبان میلنگه ها، و ممکنه ما رو تا لحظه آخر عاقبت به شر کنه ها. بالاترین شر گناه اگه دامن کسی رو بگیره، این که بعد از یک عمر ابراز عشق و محبت به ساحت آل الله، به ساحت امیر المؤمنین، این معاصی او رو از آستان ولایت و امامت جدا بکنه. اون لحظه ای که باید بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علیم ولی الله، میبینه قلبش گواهی نمیده، دلش همراهی نمیکنه، نمیتونه با تمام وجود شهادت بده. چرا؟ چون که طعم و لذت و حلاوت معصیت قلبشو وارونه کرده، بیچاره کرده. با قلب مریض نمیشه ثابت قدم موند بر ولایت امیرالمؤمنین. امثال ای بزرگواران مثل سلمانها و مقدادها و ابوذرها، مالک هشترها، سبقت و سرعت گرفتن به آستان ولایت، مقیم ای آستان شدن. طوبی للمقیمین علی محبته، طوبی للمقیمین علی طاعته. خوشا به حال اونهایی که رحل اقامت میاندازن در محبت و اطاعت امام زمانشون. اطاعت محض دوری از گناه میخواد. امام زمان به ما یاد داده همیشه دعاتون این باشه: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، توفیق طاعت و بعد المعصیه، نه حتی ترک معصیت، بعد معصیت. باید فاصله بگیری از معصیت، هر روز باید فاصله تو، حتی فکر گناه، فکر گناه. بعضی به جایی میرسن یه اندیشه یه گناه، سر سوزنی فکر گناه و ذهنشون خطور میکنه، میرن غسل توبه میکنن، نماز استغفار میخونن، توبه میکنن، زار میزنن: خدایا ذهن من یه لحظه فکر گناه وارد شده. اینا از سابقون، از سابقون اولای کرد. اینا زشتی معصیتو میفهمن، اینا خطر معصیتو میفهمن که تو لحظه آخر میتونه جدا بکنه و چه بلایی سر انسان بیاره. اونا اومدن مقیم آستان ولایت و محبت امام زمانشون شدن با سبقت به سمت خیرات و سبقت بر معصیت، سبقت به سمت طاعت و سبقت بر معصیت. این دو عنصر با هم لازمه. وقف کردن خودشون رو برای امام زمانشون، حبس نفس کردن. یه بابی داریم در روایات، در کتاب کافی شریف، کتابهای دیگه، حبس نفس مؤمن. مؤمن باید به جایی برسه تمام وجودش رو، دار و ندارش رو، برای خدا و ولی خدا وقف بکنه. آقا رسیدن به مقام از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، جز این طریق راهی ندارد. وقف خود و تمام داشته های خود برای خدا و امام معصوم زمان، برای قرآن و عطرت. وقت آقا این چیزیه که ما کم داریم. جسته و گریخته یه دینداری و یه سرکی بکشیم طرف خدا هنگام نماز و بعد برگردیم دنبال دنیا و هوا و شیطان. این ره که ما می رویم مشخصه عاقبتش کجاست. خیلی تو مقام منو اهل بیتی اومده و چپه شده، چون اقامت نکرده، چون خودشو وقف امام نکرده، وقف اطاعت و تبعیت امام و دوری از معصیت و گناه، اینا خودشونو وقف کردن. آقا وقف خودمون و فرزندانمون برای قرآن و اطرت، این باید توی جامعه فراگیر بشه، همه باید مبلغش بشن. آقا خواستگاه قرآنیش کجاست؟ همون جایی که حضرت مریم سلام الله علیها وقتی که متوجه شد که حملی در راه داره، بار داره، نذر کرد که خدایا این فرزندی که توی راه دارم، اینو نذر میکنم برای خدمت دین خدا، برای خدا و دین خدا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. به خاطر بیار وقتی که همسر عمران نذر کرد، گفت خدایا نذر میکنم آنچه که در شکم دارم اینو وقف بکنم، از تحت ولایت خودم آزاد و رها، فقط تحت ولایت تو و برای خدمتگذاری خدا و دین خدا. آقا نظر خدا، نظر فرزندانمون برای خدا و دین خدا، برای ولی خدا، خواستگاهش اینجاست. انک انت السمیع العلیم. میفرماید فلما ما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا. فکر میکرد پسری رو در راه داره و فکر میکرد فقط وقف فرزند برای خدا و دین خدا، ولی فرزندان برای فرزندان پسره. خدایی این که به دنیا آمده دختره، من نذر کرده بودم او رو برای خدا و دین خدا وقف بکنم. خطاب اومد والله اعلم به ما وضعت، خدا آگاه تر از اون چیزی که حملی که به دنیا آوردی، فرزندی که به دنیا آمده. بله ولیست ذکر و کل انسا، مرد و زن فرق دارن، فرقهایی دارن، اما در این که وقت خدا و دین خدا بشن هیچ فرقی نیست بین دختر و پسر. و اینی سمیتها مریم، نامشو مریم میگذارم، و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. گفت خدای نامشو مریم میگذارم، او رو وقف خدا و دین خدا میکنم و از شیطان و تمام وسوسه های سنگین شیطانی او رو در پناه خدا در میارم. فتقبلها ربها بقبول حسن. خداوند این نذر رو که گفت فرزندم نذر خدا و دین خدا، این نذری رو پذیرفت، این وقت رو پذیرفت. و انبتها نباتا حسنا، رشد و تعالی او رو خود خدا عهده‌دار شد. از همینجا نتیجه میگیریم اگر کسی میخواد فرزندانش تحت ولایت، هدایت و کارگردانی خداوند رحمان قرار بگیرن، باید این فرزند رو از همون ابتدا نظر 100% و وقف 100% برای خدا و دین خدا و یاری ولی خدا بکنه. میگه خدا پذیرفت نظرشو و رشد و تعالی او رو، تربیتش رو به بهترین وجه او رو رشد داد. و کفلها زکریا، پیامبر خودش زکریای نبی رو فرستاد که کفالت و هدایت و تربیت او رو عهده‌دار بشه. چرا؟ چون که این فرزند دیگه فرق میکنه، این فرزند از اول وقف خدا و دین خدا شده، خدا دیگه میاد به میدان. قبول بکنه خدا، التماس بکنیم خدا خودمون و فرزندانمون رو برای دین خدا، یاری دین خدا، یاری ولی خدا قبول بکنه، 0 تا 100 ولایت ما، هدایت ما، تربیت ما، عاقبت به خیری ما، دنیا و آخرت ما رو خود خدا کفایت میکنه. بعد میگه آقا دنیامون پس چی؟ کسب و کارمون چی؟ اقتصادمون چی؟ عجب، تو به سرچشمه خیرات و خوبی های عالم رسیدی، خودتو وقف تمام خیرات و سرچشمه تمام خیرات و برکات کردی. میگیم خدا ولایت 0 تا 100 زندگی تو به عهده میگیره. روایات متعددی داریم در این زمینه که تأیید میکنه کسی که خودش رو وقف خدا میکنه، وقف دین خدا میکنه، وقف یاری ولی خدا و حجت معصوم زمان میکنه، خدا تمام مادیات و معنویاتش رو عهده‌دار میشه. این روایت رو دقت بفرمایید. امام باقر علیه السلام به عبدالحمید واسطی فرموده، از روایات معروف ما توی این عرصه حبس نفس و وقف خود برای ولی خدا و امام زمانه، فرمودن اترا من حبس نفسه علالله لا یجعل الله له مخرجا. آیا گمان میکنی که اگر کسی خودش رو برای خدا وقف کرد، تمام وجودش و لحظه های شبانه روزش رو وقف خدا و دین خدا و خدمت به ولی خدا کرد، خیال میکنی که خدا کفایتش نمیکنه؟ برای او برای برون رفت از هر بنبست مادی و معنوی راه گشایش قرار نمیده؟ بعد بلا فاصله فرمودن بلا والله لیجعلن الله له مخرجا، قطعا خدا راه گشایش و فرج و خیر و برکت توی همه امورش قرار میده. بعد فرمودن رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، خدا رحمت کنه، رحمت خدا، خیر و برکت خدا نثار کسی که خودش رو وقف میکنه برای ما اهل بیت، برای خدمتگزاری ما اهل بیت، برای ولایت ما اهل بیت. رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه، مورد رحمت و خیر و برکت ویژه قرار میده کسی رو که خودش رو وقف میکنه برای احیای امر ولایت ما. عبدالحمید واسطی میپرسه که اگر این شخص قبل از ظهور امام زمان از دنیا بره چه حالتی داره؟ حضرت میفرماین القائل منکم اذا ادرکت المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر یکی از شما تمام آرزوش، تمام زبان حال و قالش این باشه که اگر زمانه ظهور مهدی فاطمه رو درک بکنم به خدمتگذاری او میشه تابم، نصر توهو به یاری او میشه تابم، چنین شخصی که آرزوی نصرت و یاری و یاوری و خدمتگذاری در آستان امام از بعد از ظهورش داره، چنین کسی کلمقار معهو به سیفه، مانند مجاهدیه که در رکاب و معیت امام زمان جنگیده، فرقی نمی کنه. اگر قلبت رو و دلت رو یک دله کردی با ولی خدا، به تمام خدا و به تمام غیر خدا و غیر ولی خدا نگفتی، به دنیا و هوا و شیطان نگفتی، این معادله ولایت وزیریه، ترک گناه و شتافتن به سوی خیرات. به ولایت ما نمیرسد مگر کسی که اهل خیر باشد و اهل ترک گناه، این دو عنصر با همه. بعد فرمود و شهید و معهو له شهادتان، اما کسی که قسمت و روزیش بشه شهادت پای رکاب امام زمان، فضیلت دو تا شهادت داره، یکی فضیلت انتظار یاری و یاوری امام زمان که فضیلت شهدا رو داره، یکی هم فضیلت این که به شهادت رسیده، به فضیلت دو شهادت میرسه. آقا ببین چه نگاهی به ما میدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام دانشگاه امام یاوری و مهدی یاوری برپا کرده توی عالم، به یاران و صحابه خاصشون میگه اگر شما مرکبی بخری، حالا به روزش بکنیم ماشین و خودرویی بخری، در اون ماشین و خودرو خرید ماشین، حتی در اینجا نیتت یاری و یاوری دین خدا و ولی خدا و امام زمانت باشه، بگی این ماشین رو میخرم برای شتافتن به سوی خیرات، برای یاری دین خدا، برای محبت و خدمت به آستان ولی خدا، هر کاری از دستم بیاد با این ماشین بهتر بتونم خدمت بکنم، یه چنین کسی رو خدا ببین چه معاملهی باش میکنه. اما علم تا ان من ارتبط دابتن، کسی که مرکبی بخره، متوقع بهی امرنا، در حالی که منتظر امر ماست، و یقیز و بهی عدوبنا، با این که قدرت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، به این واسطه باعث عصبانیت و قیز و عصبانیت دشمنان ما میشه، بگن این جامعه دینی داره قوت پیدا میکنه، دارن همشون مجهز میشن، نیرومند میشن. میگه کسی که مرکبی بخره آرزوش یاری و یاوری ما باشه و بدین واسطه دشمنان ما عصبانی بشن، منتظر امر ما هم باشه، و هو منصوب الینا، در حالی که منصوب به محبت ما ولی ولایت ماست، ادر الله رزقه، خداوند رزق و روزی او رو سرشار قرار میده. رزق و روزی مادی ها، هم مادی هم معنوی، هر جور رزق گفته میشه هم مادی هم معنوی، درهای آسمان رو به سوی او باز میکنه، چون یه نیت صادقانه امام یاوری و دین یاوری از او دیده، حتی در خرید خودرو و ماشین. ادر الله رزقه و شرح صدره و بلغه عمله و کان عونا علی حوائجه، خداوند رزق و روزیشو سرشار قرار میده، به او شرح صدر میده، که شرح صدر رو پیامبر میفرماید بالاترین تمنای من و پیامبران پیش از من تمنای شرح صدر بوده، رو بزرگ میکنه، وسعت وجودی میده، آستانه تحملشو بالا میبره، قدرت صبوری و بردباری میده در پذیرش مسئولیت های سنگین در آستانه ولایت و امامت. شرح الله صدره و بلغه عمله، به تمام آرزوهاش توی دنیا میرسونش. عجب. و کان عونن علی حوائجه، یار و یاور اوست برای رسیدن به حاجتهاش و نیازهاش و آنچه که تمنا داره، خداوند میشه یار و یاور او رو به تمام حوائجش میرسونه. این برای کیاست؟ برای کسایی که خودشون رو وقف میکنن برای یاری دین خدا، ولی خدا، برای یاری امام زمانشون، برای یاری قرآن و اطرت. رفقا باختیم اگر به ای آستان وارد نشیم. این آستانی که بیایی با تمام وجود، یک دل بیایی، تمام وجودت، دار و ندار و زندگی و خانواده و اهل و عیالت وقف بکنی برای قرآن و امام زمانت، بعد تازه به این آستان که وارد شدی همیشه با اضطرار از خدا بخوای خدای عاقبت به خیر بشم با ولایت، جز ریزش ها نشم مثل زبیر ها، مثل طلحه ها، مثل ابن ملجم مرادی ها. ابن ملجم مرادی کم شخصیتی بوده؟ نه، شما را از سابقون از سابقون بوده. شما را کسانی که سبقت و سرعت گرفته به آستان ولایت و امامت، اما معادله ترک معصیت را رعایت نکرده، صبوری و بردباری بر معصیت نداشته، هنر ترک معصیت و سبقت بر معصیت نداشته. در شخصیت شناسی ابن ملجم مرادی، مولامون امیر المؤمنین علیه آلاف و طیت و سنایی نامه نوشتن به والی یمن که از عاشقان و عارفان به حق مولامون امیر المؤمنین، شخصیتیست به نام حبیب النجیب. حبیب نجیب نامش اومده تو تاریخ، حبیب النجیب. در اون نامه خواستن که از میان تمام محبان و شیعیان یمن، چون بذر اسلام رو خود مولامون امیر المؤمنین در یمن بذر افشانی کرده، پیامبر به او دستور داد، فرمان داد به مولامون امیر المؤمنین به یمن بره تبلیغ اسلام کنه. حضرت رفتن در یمن تبلیغ اسلام کردن، یک جمع عظیمی اسلام آوردن. در حجة الوداع مولامون امیر المؤمنین با یک جمع عظیمی قریب 1000 نفر از یمن ملحق شد به پیامبر و مشرف شدن، محرم شدن، به پیامبر پیوستن. اینه که از محبان و عاشقان امیر المؤمنینن، اصل اسلامشون از خود امیر المؤمنین دارن. نامه نوشته، متن نامه رو دقت بفرمایید، فرازهاشو آوردم اینجا، معلوم میشه آقا مثل ابن ملجم مرادی که مدعی محبته اما قاعده اهل ولایت نیست، اهل اقامت در ولایت، استقامت در ولایت نیست. معادله ترک معصیت که شرط استقامت ما در ولایت، اینو انجام نداده، چجوری بیچاره میشه؟ حضرت در این نامه به حبیب و نجیب ولی یمن نوشتن و انفز الی منهم عشرتون یکونون من اقلائهم، از میان تمام محبان و شیعان ما 10 تاشون رو که از عاقل‌ترینشون، اقلائهم و فصحائهم، از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین و خوشبیان‌ترینشون که قدرت کلام بالایی دارن، و ثقاتهم، مطمئن‌ترینشون، ممن یکون و اشدهم اونا من اهل الفهم، اونهایی که نهایت درجه عزم و اراده و جدیت رو در یاری امامشون، در یاری ولی خدا دارن، اهل فهم باشن، من اهل الفهم و شجاعه، شجاع باشن، عارفین بالله، به مقام عرفان بالله رسیده باشه، عارف بالله شده باشه، عالمین به ادیانهم، عالم به دینش باشه، فقیه باشه، دین شناس باشه، و معالهم و ما علیهم و اجبدهم رعین، اونهایی که رأیشون، اندیششون از همه مستحکمتر و بهتر و عالیتره، بهتر میتونن مشاوره بدن، یاری کنن امامشون رو، ولی خدا رو، 10 تا از بهترین و برترین هاشون رو انتخاب کن، اینها رو بفرست برای یاری و یاوری من، کنار من باشن، در معیت من باشن. و علیکه و علیهم السلام، انتهای نامه میگه بر تو حبیب النجیب سلام و بر اونها هم سلام، بر اونایی که میخوای انتخاب کنی بفرستشون. حبیب النجیب این نامه رو بر چشم گذاشت، بوسید، گشت در میان 1000 در 1000 محبان و عارفان به حق حضرت و شیعیان خالص الولای حضرت 100 نفر رو انتخاب کرد، دوباره بین این 100 نفر قربال کرد، 10 نفر رو گذاشت کنار، 90 نفر دوباره قربال کرد، 10 نفر رو گذاشت کنار، 80 نفر، 70 نفر، 60 نفر، 50 نفر، 60، بیا پایین، 40، 30، 20، 10 نفر ته قربال موندن. میونه این 10 نفر هم درجه بندی کرد، رتبه اول و درجه اول رسید به ابن ملجم مرادی یمانی که در ابراز محبت به ساحت ولایت علوی از همه پیشتازتر بود، بله سرعت و سبقت معلومه، که میگه وقتی این 10 نفر اومدن محضر مولامون امیر المؤمنین علیه آلاف و طیت و سنا، ابن ملجم شروع کرد از طرف تمام شیعیان و محبان، از طرف والی یمن حبیب النجیب و از طرف این 10 نفر شروع کرد ابراز محبت و ارادت به ساحت امیر المؤمنین. ابراز محبت میکرد، یه شعر خیلی در نهایت فصاحت و بلاغت خونده، شعر محبت آمیز میخون، هی ابراز محبت و ولایت میکرد، هی مولامون دو دستش رو به محاسنش میکشید، میفرمود انا لله و انا الیه راجعون. ابراز محبت و ارادت تو باور کنم، به او چیزی که خدا داره به من نشون میده، تو عشق الاشقیا خواهی شد، قاتل علی مرتضی خواهی شد، قاتل وسیع المصطفی خواهی شد. چرا؟ کجا رقم میخوره؟ تحلیل شخصیت ابن ملجم از واجبترین کاراست در عرصه تبلیغ و منبر. یه چنین شخصیتی تا اینجا میرسه، قرار یار و یاور ویژه امام زمانش باشه، انتخابم میشه، میرسه در معیت حضرت، چی میشه که شمشیر میکشه فرق حضرت رو منشق میکنه؟ شقاوتمندترین و بدبختترین ها میشه، به خاطر اینکه عنصره ترک معصیت و بعد معصیت رو تو دستور کار نذاشته، از هواهای نفسانیش به خاطر خدا ولی خدا عبور نکرده، از وسوسه های شیطانی به خاطر خدا ولی خدا عبور نکرده، از دلبستگی های دنیایی به خاطر خدا ولی خدا عبور نکرده، یک دله نکرده، اهل ولایت نبوده. فاستبق الخیرات، الخیرات الولایت لنا اهل البیت، اون گونه ای باید عمل کنی که امامت عمل میکنه، اون گونه ای باید از معصیت فاصله بگیری که امامت از معصیت فاصله میگیره و سبقت میگیره. سبقت بر معصیت به سبک امامت، به سبک ولایت. اینه که میفرماین اگه این گناهانی که شما انجام میدید با اتکای به محبت ما یه دونشو خود ما انجام بدیم، روایت ها خداوند به رو ما رو به آتش جهنم میاندازه، با اتکای به ولایت معصیت، ای آسیب ماست، ای آفت ماست، ای درد گره هجران ما با ساحت ظهور امام زمان فاصله انداخته. آقا نگاه از سوی آهوهاست میدانم، چشمان پاکت مثل من تنهاست میدانم، آقا اگر تو بر نمیگردی دلیل آن در چشمهای پرگناه ماست میدانم. آقا خداوند که دیگه نمیذاره کسی چهره نفاق ابراز محبت و ولایت در بالاترین سطوح به ساحت ولی الله امیر المؤمنین داشته باشه، بعد نهانخانه دل شهوت زده باشه، شیطان زده باشه، امتحان میکنه، بعد امتحان پس بده. یک دخترک شهوت زده یا شیطان زده به نام قطام در مسیرش قرار میگیره، کینه امیر المؤمنین رو داره، چون که پدر و برادرش جز خوارج نهروان بودن، در صفه این پاورکاب امیر المؤمنین بودن، فتنه بر نیزه شدن قرآن ها اونا رو فریب داد، اومدن در نهروان جنگیدن، کشته شدن. کینه و نفرت داره نسبت به آستان ولایت و امامت، میگه که پدر و برادرم رو یاران علوی کشتن در نهروان. کل رابطه‌ای هم که با ابن ملجم برقرار میکنه رابطه‌ای که او رو به این ورطه جنایت برکشونه، رابطه عاشقانه نیست، چون میره میبینه او خیلی نزدیکه، خیلی نزدیک بوده، حالا درسته داره فاصله میگیره، فاصله هاش هم داره تقیه میکنه، پنهان میکنه که چجوری دچار تردید شده، چجوری فاصله گرفته، تا میتونه جلوه فروشی میکنه، دل ربایی میکنه، تمام دلش رو میده به دختره که شهوت زده و شیطان زده نام قطام، دل از کف میده و عاقبت آنچه که نباید بشه میشه. مثل سحرگاه دیشبی مولامون امیر المؤمنین از محراب تهجد و نماز شبشون مناجاتشون رو داشتن، خدایا میشه یه حواله زیارت مسجد کوفه دست جمعی خانوادگی قسمت و روزی ما بکنید، در محراب تهجد امیر المؤمنین مناجات مولای یا مولای امیر المؤمنین رو زمزمه کنید. یه محراب تهجد داشتن، یه محراب نماز داشتن، در محراب تهجد نماز شبشون رو خوندن، اومدن به محراب نمازشون در مسجد مقام، مسجد کوفه، جایی که الان یه ذریحی درست کردن، اونجا مشغول نافله نماز صبح شدن. رسم بود تا آقا نافله رو شروع میکردن همه هم بلند میشدن نافله نماز صبح رو آغاز میکردن. طبق برخی گزارش های تاریخی ضربت خوردن مولامون امیر المومنین در سجده نافله صبح بوده، همه مشغول نافله تا آماده بشن برای نماز صبح. این نامرد، این دلواخته به دنیا و هوا و شیطان، خدایا نیار اون روزی رو که دنیا و هوا و شیطان ما رو در مقابل ولایت و امامت قرار بده. خدایا نیار اون روزی رو که ذنوب ما، گناهان و معصیت های ما بخواد ما رو از آستان ولایت و امامت جدا بکنه. شمشیری خریده به 1000 درهم و 1000 درهم دیگه داده، او رو آغشته کرده به سم و زهری کشنده. غلامون امیر المؤمنین در سجده است، شمشیر رو بالا میبره، ابن ملجم ملعون چنان بر فرق مطهر مولامون امیر و المؤمنین میزنه، از فرق سر تا بالای ابروان رو میشکافه. این ضربت ابن ملجم ملعون نشست بر جای ضربت عمر ابن عبدود. آخه یه ضربتی به سر حضرت زده بود، مداوا کرده بودن، نشست جای اون ضربت اینه که تا بالای ابروان حضرت رو شکافت، نه فقط فرق سر بلکه پیشانی مطهر رو شکافت. یه مرتبه ندای جبرائیل بلند شد از آسمان کوفه، تهدمت والله ارکان الهدا و انتمست نجوم السما و انفسمت عروت الوثقا، قتل وسیع المصطفى، قتل علی المرتضى، قتله اشق الاشقیا، ارکان هدایت به خدا قسم فروری، ستارگان آسمان خاموش شدن، دستگیره مستحکم حق در هم شکست، فرق علی مرتضا در هم شکست، وسیع مصطفی علی مرتضا کشته شد، شقیترین اشقیا او رو به شهادت رسون، شقیترین اشقیا. گفتم امیر جنگ ها، گفتا علی باشد علی، گفتم ید مشکل گشا، گفتا علی باشد علی. ای علی باشد علی رو از روی عشق و دلدادگی همه زمزمه کنن. در روایت داریم ذکر علی عباده، یه نام علی، یه یا علی از زبانت از روی عشق و محبت جاری بشه، خداوند ملکی خلق میکنه به ازای هر ذکر علی. تا قیام قیامت عبادت میکنه، طلب استغفار میکنه برای یا علی گوی از روی عشق و محبت. چه میانبری خدا قرار داده برای ما، برای سرعت و سبقت گرفتن به سمت عبودیت. خدایا ما رو در این مسیر ولایت و امامت مولامون امیرالمؤمنین ثابت قدم بگردان. گفتم امیر جنگ ها، گفتا علی باشد علی، گفتم ید مشکل گشا، گفتا، گفتم که موسی را عصا، گفتا. قشنگتر میتونید بگید، مستجمتر بگید. انشالله نظر شامخ ولایت امام از شامل حالتون بشه. اومدیم محضر مولامون امام از تسلیت بگید. آجون سرتون سلامت. خدا کنه که ما در شمار موالیان ثابت قدم شما باشیم. مولا جان، آقا جان، دستی به دعا برای ما بردارید. گفتم که موسی را عصا، گفتا. گفتم که عیسی را شفا، گفتا علی باشد علی. گفتم حسن زیباستی، گفتا که او پور علی است. گفتم که زیبای حسن، گفتا علی باشد. گفتم حسین فاطمه، گفتا که او سار الله است، خون خداست. گفتم حسین فاطمه، گفتا که او سار الله است، خونی که در رگهای اوست، گفتا. گفتم یل کرب و بلا، گفتا علمدار حسین. ابوالفضلیا کجا نشستن؟ گفتم یل کرب و بلا، گفتا علمدار حسین. گفتم شبیه کیست او؟ گفتا. گفتم که زینب دخترش، گفتا که تو نامحرمی. به یاد فداییان حضرت زینب، به یاد شهدای مدافع حرم. گفتم که زینب دخترش، گفتا که تو نامحرمی. گفتم که باشد محرمش، گفتا. گفتم که زهرا و همسرش، گفتا که او سر الله است، خون خداست. گفتم که زهرا و همسرش، گفتا که او سر الله است، سری که در اسرار اوست، گفتا. گفتم گناهکارم خدا، گفتا که من بخشنده. ای زبان حال هممونه، به بازار عمل با دست خالی من و مهرت و یا مولا. تمام امید ما به شفاعت و وجاهت شماست آقا جان. گفتم گناهکارم خدا، گفتا که من بخشنده ام، گفتم به چه بخشی مرا، گفتا گفتم به چه بخشی مرا، گفتا گفتم گناهکارم خدا، گفتا که من بخشنده ام، گفتم گناهکارم خدا، گفتا که من بخشنده ام، گفتم به که بخشی مرا، گفتا علی باشد، علی گفتا علی باشد، علی خدایا تمام گناهان ما، تمام گناهان محبان امیر مؤمنان رو به اون لحظه‌ای ببخش، به لحظه اضطرار زینب، اون لحظه‌ای که فرق شکافده پدرش امیر المؤمنین رو دید، اون لحظه‌ای که دیگه مطمئن شد مولا باباش امیر المؤمنین از بس در بیماری بلد میشه بمیرم، فرق مرا تو طاقت دیدن نداشتی زینبم، فرق مرا تو طاقت دیدن نداشتی، 18 سر بریده ببینی چه میکنی، هجده سر بریده ببینی چه میکنی، خون ریزد از شکاف سرم، خون جگر شدی، جسمی به خون تپیده ببینی چه میکنی، جسمی به خون تپیده ببینی چه میکنی، تو یک سر به چشم به در بوزه میزنی، تیری درون دیده ببینی چه میکنی، دخترم زینبم خودت رو برای مزار به کربلا آماده کن، وقتی که میرزد زشریع حسین را با قامتی خمیده ببینی چه میکنی، با قامتی خمیده ببینی چه میکنی، یک ضرب زد به فرق سرم، یک ضربه زد به فرق سرم، راحتم نمود، تو قتل صبر، تو قتل صبر به دیده ببینی چه میکنی، من پیکرم به غیر سرم لزمه ای ندید زینبم دخترم، من پیکرم به غیر سرم لزمه ای ندید، جسمی گلو بریده ببینی، گلو بریده ببینی چه میکنی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى صحاب الحسين. إلهي بمولانا أمير المؤمنين وبمولانا الحسين يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. در ظهور امام زمان من تأجيل بفرما، قلب مقدسش از هممون راضی و خوشنود بگردان، توفیق محبتش، معرفتش، زیارتش، ولایتش، سرعت و سبقت و آسان اطاعت و خدمتگذاریش به همه ما عنایت بفرما. لحظه‌ای کمتر از لحظه‌ای در دنیا و آخرت از ساحت محبت و ولایت و معیتش جدا مگردان. خدایا دفع هم و غم و گرفتاری و بیماری از جمیع محبان امیر المؤمنین با نظر شامخ ولایت امام زمان بفرما. خدایا مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، مریضهای سفارش شده مرتب سفارش میکنن، امید خیر دارن به این مجلس و محفل. خدایا با نظر شامخ ولایت امام زمان شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. رهبر فرزانه و عزیزمون، نائب الامام و حجت الاماممون، لحظه به لحظه بر عزتش، عافیتش، سلامتش، اقتدار و عزت و عظمتش در مقابل دشمنان قرآن و امام زمان بیفزای. دولت ما، ملت ما، خانواده های ما، جوانان ما، نیروهای ما، از جمیع فتنه های آخر الزمانی، از جمیع انحراف های شیطانی و نفسانی مسون و محفوظ بدار. امر ازدواج، اشتغال، تحصیل، تهذیب، تربیت جوانانمون به بهترین وجه کفایت بفرما. دشمنان امام زمان، نظام استکباری جنایتکار، آل سعود جنایتکار، داعشی های جنایتکار نیست و نابود و هلاک بگردان. خدایا محبان امام زمان، مجاهدانمون، رزمندگانمون، مدافعان حرم حضرت زینب کبرا، مدافعان عتبات عالیات به نهایت درجه عزت، نصرت و پیروزی نهایی برسان. خدایا گذشتگانمون، اموات و گذشتگان، جمیع محبان امیر مؤمنان از اموات و گذشتگان، مخصوصا اونهایی که توی مسجد مقدس جمگران گام گذاشتن، نفس کشیدن، الان دستشون از دار دنیا کوتاه، همشون رو مهمان خان احسان و کرم مولامون امیر المؤمنین بگردان. یاد کنید شهدا، امام شهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون، از محبان امیر المؤمنان هدیه کنید جمیعا. فاتحه مع السلامه.